بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 83 این است: المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها مؤونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار اخراج المؤونه اذ هي على زوجها الا ان يتحمل. سر تعرض این مسئله در باب خمس و عدم تعرض اون در باب زکات آن است که در باب خمس هزینه اسهال مستثناست، در باب زکات هزینه اسهال مستثنا نیست. چون هزینه اسهال در خمس مستثناست و هزینه شخص بر عهده دیگری اگر بود این شخص هزینه ای ندارد، لذا جا برای استثنا نیست. و چون هزینه زوجه بر زوجه است، بنابراین اگر زوجه زنی کارمند بود یا تجارت میکرد و درآمدی داشت، چنین کسی هزینه سالانه او مستثنا نیست. منتها فرق است بین اعتبار هزینه در باب خمس که یک کسی واجب النفقه دیگری باشد و اعتبار وجوب انفاق در غیر باب خمس. بعد در بعضی از موارد صرف وجوب انفاق حکم خاص دارد، در باب خمس صرف وجوب انفاق حکم خاص ندارد، بلکه صرف فعلی نفقه اون اثر مخصوص را به همراه دارد. بیان ذالک این است که گفتن زکات را باید به فقیر داد. اگر اون فقیر واجب النفقه انسان بود، صرف وجوب انفاق بر او مانع اعطا زکات است به او. همین که شخص فقیر واجب النفقه کسی بود، نمیتوان زکات مال یا زکات فطر را به او داد. خود وجوب نفقه، وجوب انفاق حکم خاصش این است. ولی در باب خوم صرف این که زن واجب و نفقه مرد است، این کافی نیست برای اینکه هزینه احتساب نشود و استثناء نشود. اگر اون زوج نفقه زوجه را داد، این به فعلیت رسید و این تأمین شد و دیگر لازم نبود از مال خود صرف بکند، اونگاه تمام درآمد خود را باید تخمیص بکند بدون کسر هزینه. پس صرف این که زن واجب النفقه شوهر است، این دلیل نیست که هزینه استثناء نشود. اگر زن که واجب النفقه شوهر است، شوهر انفاق کرد، نفقه او را داد و او در خارج نیازی به این نداشت که از مال خود صرف بکند، کل مال او خود او را باید تخمیص کرد بدون کسر هزینه. این یک نکته. نکته دوم هم آن است که در باب نفقه زوجه معیار اون حد واجب نیست. اون هزینه‌ای که مستثناست اون حد واجب نیست، چون چهار فرض داشت در تعیین حدود هزینه. اون حد چهارمش مقبول بود و اون آن است که نه تنها اختصاص ندارد به اکل و شرب که حیات را تأمین می کند، و نه تنها اختصاص ندارد به اکل و شرب و مسکن و امثال ذلک و امور واجب نظیر حج و امثال ذلک. ولی تنها اختصاص ندارد که این قسم اول و دوم را شامل می شود و امور مستحب نظیر زیارات و امثال آن، بلکه امر چهارم را شامل می شود، مهمانی ها و سفرهایی که حرام نباشد و مباح باشد و اسرافی در او راه پیدا نکند، چنین هزینه هایی هم از درآمد سال کسب می شود. حالا زن که واجب و نفقه شوهر هست در قسم اول و دوم و سوم هست، حد اکثر در بعضی از اقسام سوم، ولی در امور چهارم که واجب و نفقه شوهر نیست. حالا اگر خواستی مسافرت تفریحی بکند فی غیر محرمین و شوهر هزینه او را تحمل نکرده است، زن میتواند از مال خود در این هزینه صرف بکند و از درآمد کم بکند. پس بنابراین این که گفته شد درآمد زن خمس دارد چون زن واجب و نفقه شوهر است، باید حدودش مشخص بشود. اون مقداری که بر شوهر واجب است و شوهر تحمل کرده است و بالفعل داد که زن نیازی ندارد به اینکه از مال خود بگیرد، دیگه استثنا نمی شود. ولی اون مقداری که بر شوهر واجب نیست و برای زن جایز است، لذا از مال شخصی خود به سفر غیر محرم رفت یا مهمانی های غیر محرم کرد، از مال او استثنا می شود. یا اصلا نه، چون متمکن بود حاضر نشد که شوهر خرج او را بکشد، خودش خرج خود را کشید. چون واجب بر شوهر واجب است که خرج او را بکشد، بر او که واجب نیست خرج را از شوهر مطالبه کند. اگر نخواست از شوهر مطالبه کند، خودش خرج خود را کشید، همان است که در مسئله 55 بود ظاهرا، که اگر تبرعی این کار را کرد، هزینه متبرعی اگر کسی داد هزینه انسان را یک متبرعی داد، بازم صحیح است. خب این شخص اگر متبرعاً هزینه خود را داد، دیگه بر شوهر هزینه زن واجب نیست و شوهر در مال خود اونگاه بدون کسر هزینه زن باید خمس بپردازد. بر شوهر اون وقت واجب است که مال خود را بدون کسر هزینه زن تأمین بکند. اصل مسئله در اصل حکم در مسئله 65 گذشت که منات در معونه صرف فعلی است، یک، و اگر متبرعی هم تبرعا او را داد از انسان ساقط است، این دو. پس بنابراین این که گفته می شود زن اگر چنانچه تجارتی دارد باید محصول کارش را تخمیس بکند و هزینه او مستثنا نیست، حدودش مشخص شد. صرف وجوب نفقه بودن کافی نیست، صرف فعلی لازم است. اون هم صرف فعلی در خصوص واجب یا مستحب محدود نیست، اگر چنانچه هزینه های مباح او را هم خودش تأمین کرده است به شوهر نداد، میتواند از درآمدش کم بکند. در غیر این صورت دیگه کل مال را باید تخمیس بکند. اما مسئله بعدی، یعنی مسئله 84، در مسئله 84 بفرمان به اینکه از ظاهر عدم اشتراط تکلیف فل و الحریه فل کنز و القوس و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الارض التي يشتريها الذمي من المسلم فيتعلق بها الخمس و يجب على الولي و السيد اخراجه و فی تعلقه به ارباح مکاسب الطفل اشکال و الاحود اخراجه بعد بلوغه. در باب زکات وقتی وارد کتاب زکات می شوند میگن یجب و علی کل بالغ و عاقل، این که اگر مالش به این حد رسید، مالهای نهگانه به این حد رسید، این را تخمیر زکات میداد. ولی در باب خمس ملاحظه فرمودید همین که وارد کتاب خمس میشوند میگوین خمس در چند چیز واجب است، اصلا بحث را متوجه اموال میکنن نه متوجه اشخاص. این تفاوت هست بین کتاب زکات و کتاب خمس. سرش آن است که در زکات تکلیف و حریت شرط است و در خمس شرط نیست. منشأ این که چرا در زکات شرط است و در خمس شرط نیست باید ارزیابی بشه. قهرن بحث در چند مقام است. مقام اول تحریر محل بحث است، مقام ثانی اقوال مسئله است، مقام ثالث ادله این اقوال و مقام چهارم جمع بندی. معمولا در این گونه از مسائل چون واضح هست مقام چهارم با مقام سوم یک جا ذکر می شود. تحریر محل بحث این است که آیا خمس به متن مال تعلق می گیرد و هیچ ارتباطی به مالک ندارد، یا نه مالک مشخص مکلف است از عین معین حقی را تأدیه کند. یک بحث در این است که خمس به عین تعلق میگیرد یا ذمه. اونجا گذشت که به عین تعلق میگیرد، حالا یا به نحو کلی فی المعین یا به نحو اشاعه به عین تعلق میگیرد. اما الان بحث در این نیست به عین تعلق میگیرد یا به ذمه، چون اون بحث کفالت این مسئله را به عهده داشت و ثابت کرد که خمس به این تعلق میگیرد. اما اون چه که اینجا محور بحث است این است که خمس به این تعلق میگیرد منقطع الارتباط عن المالک ای مالک انکان، خود این متعلق حکم است با قطع نظر از اینکه مالک او کی، یا نه خمس به این تعلق میگیرد ملحوظ الارتباط بالمالک. اگر خمس به ذمه تعلق بگیرد چنین که بعضیا گفته بودن ولو کم، خب سبی و امثال سبی مستثنان، برای اینکه اونها ذمه ای ندارن و مکلف نیستن. ولی اگر خمس حقی باشد و مالی باشد که متعلق باشد به این منقطع ارتباط ان مالکن ای مالکن کام، این یستوی فی البالغ و غیر البالغ. اما اگر نظیر زکات بود که تعلق گرفت به این منتها ملحوظ ارتباط بالمالک، اگر این چنین بود خوب تکلیف شرط است، و اگر چنون چه این تعلق گرفت منقطع ارتباطن ای مالک این کام، این تکلیف شرط نیست. هر دو جور ممکن است. یه وقت است نظیر زمانات و امثال ذالک است که مال کسی که تلف شد اون متلف ضامن است، ایو مطلف انکان چه بالغ باشد چه غیر بالغ. اگر این چنین بود خب تکلیف در او شرط نه. هر دو جور ممکن است، هم ممکن است نظیر زمانات و تعذیرات و دیات و امثال ذالک باشد که بالغ و غیر بالغ در او یکسان است، هم ممکن است نظیر زکات باشد که مخصوص بالغین است، و هم راه‌های دیگر. پس چون همه اقسامش ممکن است، چون که همه اقسامش هم در شرع واقع شده است، ما باید ببینیم خمس از قبیل زکات است یا از قبیل زمانات نظیر علی ید ما اخذت. این را دلیل اثبات خمس باید به عهده بگیرد. پس محل نزاع این است که آیا این به این تعلق گرفته است، منقطع ارتباط یا ملحوظ ارتباط. این محور بحث است که آیا نظیر زکات است یا نظیر علی ید مؤاخذت و مانند آن. بعد از فراغ از این که خمس به این تعلق میگیرد، این محل بحث. مقام ثانی که اقوال مسئله است، بسیاری از قدمایی رو تعرض نگردن. در فرمایشات مرحوم محقق و علامه و من بعدهما آمده است و اینها ادعای شهرت یا اتفاق کردند. این ادعای شهرت و اتفاق بعد از محقق و علامه استنباطی است، نه تحصیلی و نه نقلی، نه اجماع محصل است، نه اجماع منقول، بلکه اجماع استنباطی است، اجماع علی القاعده است یا اجماع علی النص است. یه مطلبی پیش خود اونها مسلم بود، میگفتن لابد دیگران هم همین رو میفرمودن. دیگران تعرض نکردن چنین مطلبی را، در متون قدیمی نیست. مرازی که فرمود از محقق به بعد، از شرایع و منتها و امثال زالش به بعد این حرف در آمده و همین بزرگان یعنی محقق به بعد با کلمات فقها ها همون معاملی را کردن که با متون روایات معامله کردن. گفتن چون متون روایات مطلق است و حکم را متوجه مال کرده است نه متوجه اشخاص، معلوم می شود اون مال گروه این حق است یا متعلق این حق است. منقطع ارتباطه به مالکن ای مالکن کان. این که ادعای اتفاق کردن برای آن است که از روایات خودشون اون مطلب را فهمیدن که خمس به این تعلق می‌گیرد و کلمات فقها هم مطابق با همین نصوص روایی است. اونها از روایات اطلاق فهمیدن، از کلمات فقها هم مشرحی زن و همون دلیل که روایات در باب زکات تقیید کرده و در باب خمس تقیید نکرده و فقها هم در باب زکات مقید کردن در باب خمس مقید نکردن، گفتن لا فقها ها گذاشتم فتواشون این است که در خمس تکلیف شرط نیست. خب پس اگر شهرتی ادعا شد یا اجماع ادعا شد، نظیر اجماع محصل یا اجماع منقول نیست، یه اجماع استنباطی است، یه شهرت استنباطی است. این مقام دوم بس. البته از محقق و بعد نوعا قائلن به این که در خمس تکلیف شرط نیست، لکن صاحب مدارک رضوان الله و بعضی از آیون مرمای خوی رضوان الله اینا این راه را انتخاب کردن که نه، وزان و خمس و زکات یکیست، یعنی همونطوری که در زکات تکلیف شرط است در خمس هم تکلیف شرط است، چون صاحب مدارک فرمود این فرق وجیه است که تکلیف شرط است. خب پس اجماعی شهرت قطعی و مانند اون در کار نیست. بر فرض هم باشد مستند اونها همین نصوص است. مقام ثالث ادله طرفین است. شما هم جواهر ملاحظه فرمودید، هم فرمایش مرحوم شیخ را، شیخ انصاری را، بعد متأخرم که خب همین بزرگان فرمایش همین بزرگان را دارن. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه به همین معیار مشی کردن که روایات خمس را متوجه خود مال کردن و اگر در بعضی از نصوص سخن از شخص است، در اون گونه از نصوص مکلف مورد حکم است، نه اینکه تکلیف شرط باشد. تعبیریشون در جواهر این است که این از باب موردیت است نه شرطیت. یه وقت هست کسی سوال میکند، حضرت میفرماید علیک الخمس، این نه نظیر یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام باشد یا اقیم الصلاة و آتوا الزکاة باشد که ناظر به مکلفین باشد و از او شرطیت تکلیف استنباط می‌شود. اگر بعضی از نصوص خمس را متوجه عین مال کرد و بعضی از نصوص دیگر متوجه شخص کرد، اینا منافی هم نیستن. چرا؟ چون اون طایفه از نصوص که حکم را متوجه این کرد، ظاهرش این است که از این این باید برداشت منقطع ارتباط به مالک، ای مالک این کان. اون طایفه از نصوص که خطاب به شخص کرده است، موردش مکلف بود، نه اینکه مشروط به تکلیف است. ادله که از قبیل اقیم الصلاة و آتوا الزکا و امثال ذلک باشد، خب تکلیف است و امر متوجه بالغین است و مکلفین. ولی اگر یه وقتی یه کسی سوال کرده من گنجی یافتم چه کنم، فرمود علیک الخمس. من معدنی استخراج کردم چه کنم، فرمود علیک الخمس. این ناظر به موردیت تکلیف است، نه شرطیت تکلیف. لذا مرحوم صاحب جواد رضوان الله علیه اون تعارض متوهم بین نصوص را با این بیان حل کردن، فبودن به اینکه نوع روایات ازش شرط استفاده می شود که این امر امر وضعی است و خود این مال سبب تعلق این تکلیف است، حکم است، مکلف تکلیف شرط نیست و اشخاص شرط نیست. حالا اگر خودشون مکلف بودن که اخراج میکنن، اگر نه که ولی اونا، و اگر ولی نداشتن وقتی بالغ شدن این تکلیفی رو انجام میدن. چون در زکات مستقیما متوجه است، بعدم نصوص نافیه دارد. در زکات اقیم الصلاة و آتوا الزکاة و امثال ذلک فراوان است، اما در همینجا دارد و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. و در خصوص این غنیمت هم حتی به تعبیر مرحوم شیخ فرمودن به اینکه خب حالا اگر کفار حمله کردن و مسلمین به دفاع برخواستن و در بین مسلمان ها بالغ و غیر بالغ هم بود، یک بسیجی 14 ساله هم بود، 6 ماه مونده بود یا 7 ماه مونده بود که مثلا به سن بلوغ برسد، گفتن این غنی اگه پیروز شدن و غنیمتی به دست آوردن تخمیس میکنن، بقیه را بین من حضر القتال تقسیم میکنند ولو طفل باشد. دیگر نمیگن سهم این طفل را ما به او بدیم بعد خمس مال را برداریم، میگن خمس غنیمت را میگیرن ولو مجاهدین در بین اونها غیر بالغ هم باشد، که این اصل موضوع آیه است. خطاب مردم است. اما ان لله خمسه، همین و علم انما غنمتم در روایت که مورد سوال شد در اون صحیحه سوال کرده ما غنمتم چیست، فرمود هی والله ما افاد الناس من قلیل و کثیر. الناس اون روایتی که این را معنا کرده است، فرمود هی ما افاد الناس من قلیل و کثیر. الناس است. الناس از کجا همان تر اطلاق دارد دیگر، فرمود ما افاد الناس نه ما افاد المکلفون، افاده و استفاده و معنی واحد. خب اگر روایت همین آیه را به افاده و استفاده مردم معرفی کرده است و مردم هم همه از بالغ و نابالغن، بنابراین بالغ و نابالغ مشمولین حکمن. بله اگر نیست، مثل این که نابالغ دست او آلوده شد، خودش نشست ولی او میشوید، مال یا مال نابالغ مال کسی را طلب کرده، بسیار خوب بسیار خوب. پس مال متعلق است، غرض این است که دست او آلوده است، وقتی دست او آلوده شد اون دست آلوده به هر جا برسد آلوده میکند، ولی او مکلف به غسل دست نیست. مال چنین کسی آلوده است ولو مکلف به اخراج خمس نیست، مادام میشه بالغ نشده است. حالا یا ولی او اخراج میکند یا خودش بعد از بلوغ تعدیه میکند. مثل این که مال مردم را تلف کرده است. خب بنابراین در باب زکات خطاب به مکلفین است در کنار اقامه نماز در اقیم و سراد و آتو زکات و ماننده آن. در باب خمس دارد فل معدنه الخمس، الخمسو فی خمسه اشیا، این در خلال مسائل همون معدن و قوس و کنز مبسوطا بررسی شد. که داد الخمسو فی خمسه اشیا، در این پنج چیز خمس است. خطاب در نوع این احادیث متوجه اشخاص نیست تا ما بگوییم تکلیف است. لسان ادله تعلق خمس است به این اموال، این امور وضعی است. چون امور وضعی است این مال متعلق حق امام بنی هاشم است. حالا اگر شخص مکلف بود تأدیه می کند، نشد در ظرف تکلیف تأدیه می کند. پس اونهایی که راهشون این است که این نصوص دلالت می کند برای اینکه خمس به این تعلق می گیرد، منقطع الارتباط عن المالک ای مالک امکان، تا حدودی فرمایشون موجه است. اگر صاحب مدارکی سخنی دارد مرحوم خویی رضوان الله پذیرفته است، فرمایش مرحوم خویی در مقام اول نیست، یعنی در لسان ادله. ایشون در ادله حاکم سخنی دارن کما سیاتی. خب پس ادله باب که بررسی بشود میبینیم خمس را به خود این اشیا متعلق کرده است، که چند بار این احادیث خونده شد که فی ما یستخرج من البحر، فی ما یخرج من البحر یا مخرج من معدن کذا و کذا. چه این که در باب ارباح مکاسب هم دارد که و اما الغنائم و الفوائد، مثلا اون متعلق خمس است. پس روایات باب برخلاف روایات باب خمس، برخلاف روایات باب زکات، این خمس را متوجه خود عین می داند. اگر سخنی هست در این است که آیا دلیل حاکمی داریم یا نداریم، من قبل از این بحث مرحوم شیخ رضوان الله علیه، مرحوم شیخ انصاری تو همون کتاب خمسشون می فرمان تعجب در این است که بعضی ها گفتن خمس به مال غیر بالغ تعلق نمی گیرد و این به حکم را یکسان ارائه کردن حتی در حلال مختلط، حرام مختلط به حلال و حلال مختلط به حرام، در حال اینکه اگر ما درباره حرام مختلط درباره امور دیگر بگوییم مال سبی خمس ندارد، در باب حرام مختلط به حلال یقینا باید بگیم خمس داره. چون این یه راهی است که شعار مقدس امتنانا برای نجات از حرام ارائه کرده است. خب حرام مختلط به حلال خمس ندارد، یعنی اگر سبی مال مردم را گرفت یا مال مردم اشتباها مال سبی مخلوط شد، این حلال است برای او، نبا تخمیس کند، این را که نمیشد ملتزم شد. و این حرام مختلط به حلال در خبر عمار و مانندان در کنار اشیاء دیگر قرار گرفت. نمیشود گفت که حرام مختلط به حلال اگر مال سبی بود خمس نداره. خب اینجا را که شما یقیناً باید بپذیرید این مال را باید تطهیر کرد، حالا یا خمس مستله یا غیر مستله، بالاخره باید تطهیر کرد. پس این جای تعجب است که انسان به فرموش مرحوم شیخ، جای تعجب است که بگوید در تعلق خمس تکلیف شرط است. یکی از اون امور که متعلق خمس است همین حرام مختلط به حلال و حلال مختلط به حرام است. و اینا هم یک لسان دارد در اون حدیث. پس معلوم می شود که بر همه اینا خمس تعلق بگیره ولو شخص بالغ نباشد. در باب ذمی روایتش با روایات دیگه فرق میکنه، چون اون روایات عنوان غنیمت یه مقداری بر زمینی که ذمی از مسلم میخرد تطبیقش آسان نیست. این یک روایتی که در باب خمس زمین ذمی آمده است از روایات دیگر جداست این دو، چون در اونجا دارد که زمینی است که ذمی از مسلم بخرد. دو تا روایت بیشتر نیست، یکی همون مسند است، دومی مرسل. اولی صحیح ابی عبیده حذاف که روایت یک باب نه از ابواب ما یجب فی الخمس است. این صحیحه که ابی عبیده حضرت نقل میکند این است که میگه سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ایما ذمی اشترا من مسلم ارزن فان علیه الخمس. گفتن چون ان علیه دارد معلوم میشد او مکلف است که قلم تکلیف بر او نهاده شده است. ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه دفاع کردن گفتن که درست است که ظاهر علا تکلیف است، اما علا در موارد استقرار وضعی هم کم نیست، مثل علا الیده ما اخذت. خب استعمال کلمه علا در موارد استقرار وضعی اگر کم نبود، صرف استعمال این کلمه ظهوری در حکم تکلیفی ندارد. پس ذمی چه بالغ باشد چه غیر بالغ، فان علیه این نشون میدهد که مانند سایر موارد خمس به مال و تعلق میگیرد. و در مرسله مفید که روایت دوم همون باب نه است، این است که از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند و این نشون میداد که ظاهرن غیر از اون مسند است، چون این مرسل از امام صادق سلام الله علیه است، اون از امام باقر علیه السلام. قال از زمیو از اشترا من المسلم الارض فعلیه فیها الخمس. این فیها را دارد، منتها او باید بپردازد. در روایت اول فیه ندارد، فیها ندارد، و در این مرسل صدوق دارد. بر تقدیر اگر کسی بخواهد درباره زمینی که ذمی از مسلم بخرد بگوید تکلیف شرط است بر این کلمه علا به کار رفت، به تعبیر مرحوم شیخ این علا استعمالش در امور وضعی هم کم نیست. دیگران مثل مرحوم حکیمی اینا خواستن بگن به این که یک وقت علا بر فعل در کنار فعل هست، میگوین این فعل بروست. یه وقت است نه، نمیگن این فعل بروست، میگوین این حق بروست به مانند آن. اگر گفتن علیکن تقوم، این حکم تکلیفی استفاده میشود. اما اگر گفتن علیکل مال، این حکم وضعی است، اختصاصی به تکلیف ندارد. این خلاصه فرمایش مرحوم حکیم است، این روحش از فرمایشات مرحوم شیخ برمی آید. خلاصه یه وقت نظیر کتب علیکم و سیام است، این تکلیف است. یه وقتی علالیده ما اخذت هست، این وضع است. و نصوص خمس علالیده ما اخذت هست، نه از باب کتب علیکم و سیام. خب پس این اخماس شش هفتگانه حکمشون روشنه، یعنی مسئله معدن و قوس و کنز و غنیمت حکمشون کاملا روشنه. این ستای دیگر یعنی حرام مختلطه به حلال هم که روشن شد، غنیمت و کنز و قوس و معدن این چهار تا حکمشون روشنه، حرام مختلطه به حلال هم که یقینا حکمش روشنه، این پنج تا مونده. زمینی را که ذمی از مسلم بخرد، این هم در ردیف اونهاست، برای اینکه اگر در روایت اول کلمه علا دارد، در کلمه دوم فی هم دارد و علا ظهوری ندارد در حکم تکلیفی که مانع ظهور در حکم وضعی باشد. میمونه ارباح مکاسب، ارباح مکاسب هم که زیر مجموعه غنیمت مندرج است و هر غنیمتی به دست بیاید خمسش مال امام بنی هاشم است. از استفاده این که خمس از متعلق به عین است، منقطع و ارتباط عن المالک و بلوغ شرط نیست، از ادله اولی خیلی سخت نیست. این خلاصه بحث در مقام اول، یعنی مقام اول در مقام استدلال، نه مقام اول از این مقام چهارگانه یاد شده، چون مقام چهارگانه اول تحریر محل بحث بود، دوم اقوال مسئله بود، سوم استدلال مسئله. این استدلال مسئله دو مقام دارد به دو مرحله، یکی مرحله ادله اولی، یکی مرحله ادله ثانوی و حاکم که برای ما خوبی بود تمسک کردن. مرحوم خوی رضوان الله علیه فرمایش صاحب مدارک رو میپذیرن که خمس مثل زکات مشروط به تکلیف است. میگن گرچه این ادله ممکن است دلالت بکند بر اینکه خمس به این تعلق میگیرد نظیر و تکلیف شرط نیست، اما ما ادله حاکم داریم، اون ادله حاکم همین حدیث معروف رفع از رفع قلم، ان السبی حتی یحترم، ان النائم حتی یستيقظ، ان المجنون حتی یفیق و مانندان. و چون منظور از این حدیث رفع قلم، رفع قلم تشریع است، در دفتر تشریع سبی نام نویسی نمی کند، خواه این تشریع به تکلیف برگردد، خواه این تشریع به وضع برگردد، چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی، هر دو جزء شریعت است. در دفتر تشریع سبی نام نویسی نکرده است، نام او را نمی نویسند، چه وضعی چه تکلیفی، مگر اون مواردی که اگر نام او را ننویسن خلاف امتنان باشد نسبت به جامعه. چون این حدیث رفع یه حدیث امتنان نیست، شارع مقدس منت نهاد بر این گروه، اونها را اسم اونها را در دفتر تشریع ننوشت. در مواردی که نام اینها را در دفتر تشریع ننویسن خلاف امتنان باشد، اونجا اسمشون می نویسن. مثل اینکه اینا مال کسی را تلف کردن، خب اگر مال کسی را تلف کردن، دیه بر کسی وارد کردن، اگر نام اینها را در دفتر تشریع ننویسن، اون مال باخته ها یا اون مجنیان علیها یا اون مجروح ها آسیب می بینن، خلاف امتنان است به حال جامعه. در این گونه از موارد علال ید ما اخذت که دلیل زمان است، شامل سبی و غیر سبی می شود، دیه شامل می شود، حالا یا او می پردازد یا عاقله، یا عمد است یا شبه عمد است یا خطاست، بالاخره یا از مال او می گرند یا از مال عاقله، دیه هست. در تعزیرات هم این تعزیرات، دیات، زمانات، اینا هست، وگرنه در دفتر تشریع نام سبی نوشته نشده. چون این چین است، به این دلیل حاکم است بر ادله اولی، بنابراین مال سبی خمس ندارد. در خصوص باب زکات اگر ما دلیل خاص نمی داشتیم، اونجا همین حرف می زدیم، منتها در باب دلیل زکات دلیل خاص داریم که مال سبی متعلق نیست، متعلق زکات نیست، ولی در خمس اگر دلیل خاص نداریم، همین اطلاقات ادله حاکم کافی است. لکن ظاهر این ادله حدیث رفع فقط همون احکام تکلیفی رو برمی داره، نه احکام وضعی رو. در باب سبی یک سخن در این است که عمدهو خطا، قصدهو کلاغ است. یک سخن در این است که رفع القلمو عن السبیه حتی یحتلم. این رفع قلم به این معنی نیست که اقتضای تکلیف در اینها نیست یا اقتضای وزن در اینها نیست، چون درباره نائم هم هست، خب رفع القلمو عن النائمه هست تا یستيقظ. در خیلی از موارد میگن به این که اگر نائم مثلا خواب مونده، نماز رو باید قضا به جا بیاورد. این رفع همه شون رو بر نمیدارد، با اینکه اون مربوط به تکلیف هست، حتی وضع هم نیست. درباره نائم اقتضای تکلیف هست، منتها چون فعلا خوابیده منجز نیست، وقتی برخاست قضا دارد. نابالغ اگر بالغ شد قضا ندارد، یا مجنون اگر افاقه پیدا کرد قضا ندارد. این رفع ها یکسان نیست. اولا این رفع ها ناظر به خصوص تکلیف است، نه ناظر به وضع، اونم همه مواردش یکسان نیست. اگر ناظر به تکلیف است و وضع را نمیگیرد، به دلیل زمانات که خودتون قبول دارید، به دلیل دیات که خودتون قبول دارید، به دلیل تعزیرات که خودتون قبول دارید، خب همه اینا که خارج شده است، معلوم می شود که این ناظر به وضع نیست. اگر حکمی متوجه مال شد نه متوجه شخص، اونجا که حکم روی مال می رود نه روی شخص، و از عرف ندارد که اونجایی که حکم روی شخص می رود وضع و رفع دارد، وضع اشمال بالغ، رفع اشمال نابالغ. اما اونجایی که حکم روی مال می رود نه کار به شخص ندارد، وضع و رفعش ناظر به مال است نه ناظر به شخص. ظاهر این است که مال سبیل خمس تعلق می گرد. اما درباره مال مملوک، درباره مال مملوک اونجا برام صاحب مدار کم بی اشکالی کردن. درباره مال مملوک خلاصه در این بحث درباره سبیل چهار مقام، مقام چهارم هم در خلال مقام سالس حل شد، روشن شد که هر با محقق و علامه و امثال ذالک است که خمس به مال سبیل هم تعلق میگیرد، تکلیف شرط نیست، چه اینکه عقل هم شرط نیست، بلوغ شرط نیست. بالاخره تکلیف که بلوغ و عقل را به همراه دارد شرط نیست. وقتی گفتن تکلیف شرط نیست یعنی نابالغ و بالغ، مجنون و عاقل مالشون با تخمیز بشه، نظیر مالیات بالاخره از یک نظر. اما یا حریت شرط است یا نه، دو تا بحث است. یه بحث رو مرحوم صاحب جواهر مرحوم صاحب مدارک تعرض کرده است، یه بحثی در مدارک نیست. اونی که صاحب مدارک تعرض کرده است این است که شما از این سمتی میگید عبد مالک نمی شود، از این طرف میگید باید خمس بپردازد. البته بحث در این است که مالی که در تحت ید عبد است این مال با تخمیس بشود، همه این امور هفتگانه با تخمیس بشود. اگر گفتیم عبد مالک نیست، یک کارگری است برای مالکش، خب مالک باید مال رو خمس بدهد. بحث این است که این مال متعلق خمس است، ولو عبد کسب کرده، ولی اگر مکسوب عبد مال مولا باشد مولا باید خمس بدهد. این مال بالاخره متعلق خمس است. گنجی را که او یافت، معدنی که او استخراج کرد و غنیمتی که او برد، این مال باید تخمیس بشود. اگر مشکل این است که عبد مالک نیست، خب اون که مالک است خمس میپردازد. اگر اشکال در حجر است که عبد مهجور و تصرف است، خب اون وقتی که حجرش برطرف شد به همون معیاری که بتواند در اون چهار پنجم تصرف کند به همون معیار باید این خمس هم تخمیس بکند. و کسی که میتواند در مال عبد تصرف بکند او باید تخمیس بکند. مثل اونایی هم که میگن به مال سبی خمس تعلق میگرد، میگن ولی مکلف اداست، حالا اگه بر این نداشت خودش بالغ شد تعدیه میکند. پس اگر عبد مهجور از تصرف بود معنیش این نیست که به مال او خمس تعلق نمیگرد، معنیش این است که او فعلا مکلف به ادا نیست. بحث در تکلیف به ادا نیست، بحث در اصل تعلق است. فتحصل که تکلیف و حریت شرط در باب خمس نیست. الحمدلله رب العالمین.